بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا عبدالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد صلی الله علیه و آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سلامتی تعجیل در فرج امام زمان، شادی رو همه شهدا، گذشتگان، پدر مادرامون، گذشتگان از این جمع، اموات بانی خیر این جلسه زحمت کشیدن خانه رو مهیا کردن برای جشن امشب. همونا که بودن جاشون بین ما خالیه. شهد مدافع حرم، مهمان کنید در این شب عزیز سر سفره آقا رسول خدا و امام صادق علیهم السلام به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خب عوض میخواییم که خورده تأخیر شد تا خدمت شما بزرگواران برسیم. عزیزان دلمون هم هستن که انشالله بخوانن و همه شما فیض ببرید. من هم زیاد مصده نمیشم، خیلی کشکولوار و مختصر و کوتاه مطالبی رو پیرامون شخصیت پیغمبر اکرم معذر شما بزرگواران عرضه بدارم و شما رو به خدای بزرگ بسپارم. انشالله وعده و قسمت این جمع با صفا زیارت مدینه منوره با عزت و با نابودی آل سعود و وهابیت ملعون باشه انشاءالله. هم قبر پیغمبر اکرم هم قبر امام صادق علیه السلام، عاشقان زیارت حضراتشون صلوات بعد رو بلندتر خط کنید. خب صحبت پیرامون شخصیت پیغمبر اکرم بسیار است و زبان ما هم قاصر از بیان این فضائل و مناقبه که بخوام پیرامون این وجود نازنین بحث بکنیم. فقط هر آنچه که انبیای بزرگوار درشون وجود داشت از صفات حسنه یک جا در وجود مقدس پیغمبر اکرم همه صفات جمع شده است. بی خود خداوند تبارک و تعالی به کسی لقب خاتم الانبیایی نمیده. این رو خود خدا برای پیغمبر بیان کرده است. طبق سری آیه قرآن ما کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. پیغمبر رو با لقب خاتم النبیین باید صدا بزنید. حالا خاتم یه موقع به معنای این که ختم کننده است، تمام کننده است، بعد از اون نبی وجود نداره، ولی معنای وسیع‌تر به عنوان نگینه. یه موقع در یک جمع 40 نفره 50 نفره یعنی یک نفر رو به عنوان نمونه معرفی کنی خیلی راحت، کار زیاد سختی نیست و وقت‌گیر هم نیست. در بین 40 نفر 50 نفر نه 100 نفر 1000 نفر خیلی راحتی یک نفر به عنوان نمونه معرفی بشی، ولی یه موقع بین 124,000 پیغمبر است، هر کدوم بهتر از دیگری، دارای صفات عالیه، هر کدوم برای خودشون شأن و مقام و منزلتی که حالا اسم بعضیشون به ما رسیده، اسم بعضی نرسیده، تاریخ بعضی آمده برای ما، تاریخشون نیامد. در بین این 124,000 پیغمبر یک نفر بناست به عنوان نمونه انتخاب بشه یا خاتم همه اینها بشه، سرآمد همه اینها بشه. نکته اینه که چرا دنبال این چرایی میگردیم شب ولادت پیغمبر؟ سوال همین، جوابم بتونیم بدیم کفایت میکنه. چرا وجود پیغمبر اکرم به این لقب دست پیدا کرد؟ در بین این همه انبیای بزرگوار بعضیشون حتی رسول بودن، چون بحث رسالت از نبوت هم بالاتره. هر رسولی نبی هست ولی هر نبی رسول نیست، که الان خودش مفصل بحث داشت. چرا در بین اینها باید وجود رسول خدا نمونه بشه؟ چرا باید دین او و اسلام او نمونه بشه؟ ما یهودیت داریم، مسیحیت داریم، زرتشتی داریم، چرا اسلام؟ که سریع قرآن دیگه ان الدین عند الله الاسلام، اون دینی که در پیشگاه خدا برگزیده شده است و مورد قبول است اسلام ناب رسول خداست. و چرا کتاب او این همه کتابای آسمانی، تورات، زبور، انجیل، دیگر کتابایی که حالا به ما رسیده و نرسیده، چرا پیغمبر، چرا دینش، چرا کتابش باید نمونه بش و دیگر انبیا به این جایگاه نرسه؟ یه نکته ای داره، چون باید یه چیزی باشه که از این در رفتیم بیرون ما هم اجرا بکنیم رو انشاءالله رحمان. این است که خدا هیچ موقع بی خود و بی جهت به یک کسی مقام و جایگاهی رو نمیده. اینی که شما در قرآن میخوانید تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا، این است که خدا مثلا دور از شأنیتش و منزلتش صفا کنه، عشق کنه، مثلا بگه یه نفر رو دوست دارم ببرم به اینجا برسونم، یه نفرم دوست دارم به اینجا نرسونم. نه، اینجوری نیست. این خلاف میشه. یعنی انسان کاری نکرده باشه و خدا بی خود و بی جهت بخواد به او جایگاهی بده. این با اون عدالتی که از خدا به ما رسیده سازگار بگید نیست. که کسی کار نکرده باشه و خدا بخواد به او جایگاه و منزلت بده و بالعکس یک کسی کاری کرده باشه و خدا او رو به خفت و خاری ببره. اینجور نمیشه. به قول قدیمی ها هر چقدر پول بدی همون قدرم آش میخوری. هر چقدر همت کنی اینه مال ماست. هر چقدر همت کنید، تلاش بکنید، کوشش کنید در تمام ابعاد، حالا در بعد معنوی خیلی خوب مثل بزرگان ما آیت الله بهجت، امام رحمت الله علیه، علامه طباطبایی، دیگر بزرگان علما، چی شده که به اونجا رسیدن؟ سعی کردن، تلاش کردن. آیت الله بهجت که از اول بهجت نبوده که، امام رحمت الله که از اول امام نبوده که، حضرت آقا که از اول حضرت آقا نبوده که. این مسیر طی شده، روز به روز اینها رو طی کردن تا تونستن به اون قله‌های رفیع برسند. بله سعی داره، تلاش داره، منتها انما العسر یسرا. وقتی همت کردی، کوشش کردی، خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی رو، خیلی شعر رو میخوانه، همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. نمیشه تو هر چیزی، تو کارت بس مالیه، ولی خب شرکتی داری، اداره‌ای داری، هر کی کارخونه‌ای داری، بس سعی کنی، تلاش کنی، جون بکنی، زحمت بکشی. تو بحث نمیدونم علمیه، می‌خوام اون درجات بالا برسی، اجتهاد آیت اللهی، دکترا، فوق دکترا، هر چی که هست، و جون بکنی، بیداری بکشی، شب تا صبح درس بخونی، بری جستجو بکنی، بری تحقیق بکنی، بله ارائه بدی تا بتونی به درجات برسی. بله بعدش هم میرسی. تو هر بابی که شما ببینید، امروز تو سیاست ما، امروز تو اقتصاد ما، امروز تو فرهنگ ما، هر چی، همین سالی که حضرت آقا نامگذاری کرده، ببینید درس این محافل و جلسات اینه. وگرنه جشن و شادی کردن و نمیدونم توسل کردن پیغمبر خیلی خوبه، خیلی هم قشنگه، خیلی هم زیباست، خیلی هم اجر و ثواب داره، ولی اگر خروجی نداشته باشه، صرف یک توسل خشک و خالی، اثری که از این در بریم بیرون ازش بهره ببریم وجود نداره. این اقتصاد مقاومتی، اقدام عمل. گزد آقا میگه ای تو این وادی وارد بشید، و روز به روزم انسان پی میبره به حرفایی که گزد آقا میزنه. بیش از پیش این که میاد از اول سالیه پرونده ای رو درست میکنه، اقتصاد مقاومتی، چون میدونه بابا این دشمن، دشمن قابل اعتمادی نیست. دو سال، سه سال عمر دولت رفت بابت این رفت آمده، جلسات، مذاکرات، برن بیان. نتیجه هم چی شد؟ نتیجه هم تحریم های قبل از برجام 5 ساله بسته می شد، بعد از برجام تحریم ها شد 10 ساله. خب این نتیجه شد دیگه. خب اینو که از اول از دابا ما خوشبین نیستیم، اونا دوتا راه، یکی تحریم گذاشتن، یکی تهدید گذاشتن، ما هیچ کدوم از اینا، هیچ کدوم نمیدن از ما پا بندازه. ولی یک راه سومی وجود داره به نام اقتصاد مقاومتی. حالا تو بعد اقتصاد داریم میگیم، تمام ابعاد همینه. خب شما الان سوریه رو نگاه بکنید، حلب به حول قوه الهی آزاد شد. خب این مذاکره درش وجود داشت، صحبت کردن درش وجود داشت؟ نه. آیت الله مکارم من میدیدم خیلی جمله قشنگ بود که در این جریان و مذاکرات و این تحریم‌های جدیدی که 2 مرتبه تمدید کردن، خودشون به ما فهموندن که اینها چیزی جز زبان قدرت نمیفهمن. چیزی جز زمان قدرت نمیفهمه. آدم بخواد با اینا بشینه حرف بزنه، خب نتیجهش همین میشه. اما نتیجه مقاومت چی شد؟ همین دیرو پیرو دیگه مسئولین فلسطینی آمده بود محضر از داغا. آقا چی فرمود؟ همون جمله‌ای که چند ماه قبلم دومته از داغا اشاره کرده بود که تا 25 سال آینده اسرائیلی وجود نخواهد داشت انشاءالله رحمان. این جمله از داغا. متو شرط گذاشت. از داغا فرمود به تو تا شرط یکی اتحاد یکی مبارز. تا زمانی که متحد باشن کنار همدیگه باشن و تا زمانی که با دشمن مقابلشون مبارزه بکنن ایستادگی به خرج بدن مقاومت بکنن خب نتیجهش پیروزی میشه. همینی که شما دیدید دستور آیات قرآن هم همین انتنصر الله ینصر کن و یصب به دردامه کن. یعنی بلا فاصله شرط دیگه اگر ثبات قدم باشه خداوند تبارک و تعالی بیاری میکنه. خب نتیجهش این شد این همه ما شهده مدافع حرم دادیم کرجمون غیر کرج شهرستان و استان ها یا حسین کیو مخواه آن داداششی باری که ماشالله پهلوونی برا خوش نمیشه بیه حرف بزن سلامتی سلامت بفرستن جمعیت اون بد نیه سلامات محمدی بفرستید آه نتیجه این همه خون شهیدی که داده شد داغایی که به دلهای خانواده شهده مدافع حرم زده شد داغایی که به دل ما زده شد بابنی که رفیقای خوبمون گلمون رو از دست دادیم زده شد ولی نتیجهش خب آزادی این حلبی شد که نمیدونم سردار همدانی و دیگران رفتن توی این مسیر به شهادت رسید چون راه راه همین مقاعده هر چیزی که بینید قاعده کلیست یا خود روش باید تأمل بشه. هر چیزی که انسان سعی کنه تلاش بکنه به قول گفتنی خواستن توانستن. پیغمبری که میشه شب ولادتش خواست یعنی از صمیم قلب خواست با تمام وجودش خواست جهالت مردم از بین بره. این نبود که حالا مثلا پیغمبر 40 سالش بشه بره غار حرا بگن خب اقرب بسمره اینجوری نیست. پیغمبر 25 سالش در روایت داره از سفر تجاری شام که برگشت کلام امام هادی بعد از اون دیگه همه رو رها کرد. جهالت مردم اصلا او رو از خود بی خود کرده بود. نگاه میکرد مردم زن مرد لخت اوریان دور خانه خدا میچرخن میزنن و میرخصن و بت‌هاشون رو میپرست. خب اینو پیغمبر نمیتونه ببینه. از یه طرف اینه پای قمار حاضر میشن ناموس خودشون رو خیلی راحت بدونه هیچ چیزی بدن و بس. حاضر میشن بچه های دستگلشون دختر حال هر چیه. خیلی راحت اونها رو زنده به گور بکنن این خیالشون هم نباش. پیغمبر نمیتونه اینا رو ببینه. حالا ممکنه شما که بزرگوارید گاهی ما بی موالد از کنار بعضی از گناه ها بگذاریم که امروز هم یکی از معضلات جامعه ما همینه گذشتن از کنار خیلی از منکرات و خیلی از گناه ها و بی خیال بودن. قیامت هم باید جواب بدیم تک تکمون هم به اندازه خودمون به قدر توانمون قیامت باید جواب بدیم چون رها شده الان بی حجاب دیگه چیز مدی شده. همین مسیر من گمانم که هیئت شاهین ویلاست هیئت سال الله همیشه میدونه اونجا پیام کردن که گردشت این مسیر من میام عزا میگیرم یکی بابت ترافیکش که تأخیرش هم امشب شامل حال ما شد یکی همین وضعی که تو کوچه خیابونا اینجا دیده میشه نه گاله فقط این منطقه باشه همه منطقه اینجوری همه شهرها اینجوریه همه استان اینجوریه همه حتی استانهای مذهبی ما شیراز هم رفتیم قم هم رفتیم مشهد هم رفتیم شما هم رفتید یعنی جایی نیست دیگه مسئول نباش ولی این عادی شدن خیلی به ضرر و داریم میبینیم مسئول خیلی راحت شد نگاه حالا یه عنوان مثال داریم میگیم نمونه میگیم خیلی از کارهای دیگه خیلی از گناه های دیگه اینا رو هم پیغمبر اکرم همون زمانی که بود 1400 سال قبل از این فرمود به سلمان میگفت به ابوذر میگفت که یه موقعی میاد مردم امر به معروف نهی از منکر نمی کنن یه اسم قلم به سلم به ازش برای خودمون درست نکنیم هر کی به قدر توان خودش حالا کسی همینه دی از داغا فهمون در مرحله لسان و زبان تکلیف شرعی به گردن همه من و شماست این حکم حکومتیه این حکم فقاهتیه تکلیف گردن من و شماست قیامت من جواب بدیم نگاه به این جمع صمیمی با صفای با ایمان متدین خودتون نکنید ما خواستیم این جلسه الان خاصه ولی از این در که میریم بیرون تو این جمع که میریم با مردم که هستیم اون میشه عام این میشه عرف مردم اینی که صبح تا شب باید سر کار داریم، یه کسی اداره داره، شرکت، هر کسی هر جا سر کار داره. پیغمبر فرمود یه روزی میاد خیلی راحت میبینن گناه رو، ولی امر معروف نهی از منکر نمیشه. عوض در افرادی که آه یعنی میشه همچین روزی همچین اتفاقی میفته؟ پیغمبر ما بدتر از این میشه، امر معروف نهی از منکر کنه، بلعکس امر ما منکر میشه، نهی از معروف میشه. نماز چیه؟ روزه چیه؟ چادر چیه؟ یعنی خیلی راحت بردار چادر چی سرت کردی عمر. خیلی داریم این افراد رو، شما میشناسید، ما هم میشناسیم، گاهی میان مسجد شکایت میارن، گله میارن، حاج آقا همسر از من اینو خواسته اینجور بگردم اونجور باشم، توی جمع توی خانواده گفته این چادر سرت اینجوریه، نمیدونم دوران جون شما، زنای شما، خانواده‌های شما نشانه امولیست و نشانه عقب افتادگی است و خیلی از کارهای دیگه. بعد اصحاب تعجب، آقا یعنی میشه همچین اتفاق؟ حضرت فرمود بدتر از این میشه، معروف منکر میشه و منکر معروف میشه. یعنی دیگه همه چی جاش چی میشه؟ جا به جا میشه دیگه. بی انصافی کردن، گرون فروش کردن، سر هم دیگه کلاه گذاشتن، حقوق نجومی خوردن، چی شد اصلا تکلیفش؟ حضرت آفان ما نفهمیدیم نتیجه این حقوقای نجومی چی شد؟ اختلاس کردن، نمیدونم هزاری گناه. حالا دم بخواد دونه دونه باز بکنه، هدف از این مناسبت ها ولادت پیغمبر اینه. من یه جمله از شهید مطهری رحمت الله علیه میفهمم، همه ما باید تأسف بخوریم، کلام شهید بزرگ مطهری است، از این جهت که نام رسول خدا رو میبریم، دم از اون میزنیم، ولی سبک و سیاق و سیره زندگیمون نبوی بگید نیست. حالا از رسول خدا چی مونده؟ یه اسمیه، یه نامیه، یه اذانیه، یه نمازیه، یه تشهدیه، یه صلواتیه. کو سبک و سیاقش؟ کو رفتارش؟ کو منشش؟ کو اخلاقش؟ خب آدم انسان نقصان اینها رو داره تو جامعه میبینه. لذا از ده آقا اینجاست که ما خیلی فاصله داریم با آنچه که اهل بیت از ما خواستن و زندگی اونها بوده است. این سبک زندگی اسلام که حضرت آقا میگه همینه دیگه، شاه خودم که نداره که. سبک زندگی اسلام یعنی بیا پیغمبر رو زندگیشو بریز وسط. خب فردا تعطیل شده که چی بشه؟ مثلا یه عده جمع بشیم یه سفری بریم. خیلی خب ما با سفر مشکل نداریم، تعطیل هم هست، خیلی خب برید استراحت هم بکنیم. ولی این تعطیلی‌ها خیلی به ضرر مملکت ماست. 80 میلیون نفر جمعیت مملکت کلاً تعطیل میشه. یعنی یک روز کل مملکت، اقتصاد مملکت، کار مملکت کلش تعطیل میشه. ببینید چه ضرری به مملکت ماست، چه ضرری به اقتصاد ماست. ولی یه مصالحی درش نهفته شده که میگه به خاطر اون مصالح میارزه یک روز تعطیل بشی. اون مصالح چیه؟ اون مصالحی که حداقل امشب و فردا تعطیلی، بیکاریم، همه جا تعطیله، خب مملکت تعطیل، ضررش هم داره میبینیم. ولی اون مصالحی که بری کتاب زندگی پیغمبر رو باز بکنی، سبک و سیاق حضرت، من که نمیتونم تو نیم ساعت همینا رو برای شما بگم، نه بارم میشه بخوام بگم، نه میتونم بگم، نه وقت یاری میکنه بخوام برای شما بگم. ولی خود ما بریم، علامه طباطبایی زحمت کشیده یه کتاب نوشته سنن النبی، من تا آخر عمرم من برم این برابر بگردم یه همچین کتابی نمیتونم جمع بکنم و سر پا بکنم. او عمرشو گذاشت یه همچین کتابی جمع جور کرد. حداقلش اینه که من این سنن النبی رو برم فردا باز کنم ببینم چجوری زندگی میکرد، چجوری حرف میزد، چجوری راه میرفت، با خانواده چجوری برخورد، با مردم چجوری برخورد میکرد، با دشمن چجوری برخورد میکرد. خب همینا درس دیگه. خب حالا یه روز تعطیل شده برای خودمون تفریح، گردش، خواب، استراحت. خب این واقعا تعطیل شد که اینجوری بشه؟ قیامت همه اینا یقه ما رو میگیرن ها، فکر نکنیم بی خودیه. بابت لحظه به لحظه این تعطیلات و این اوقات فراغتی که بود و میتونستیم سر سفره اینا مهمان بشیم، یقه ماها رو بگید میگیرن. چیکار کردی؟ پیغمبر اکرم میگه با سنت من چیکار کردی؟ با سبک و سیاق زندگی من وقتی داشت میرم پیغمبر چی فرمود؟ کتاب الله اطراتی. با اطرات من چیکار کرد؟ آه جمع شدم شب عید دور هم دیگه کف زدیم شادی کردیم. خب کردی کردی چیکار کردی تو زندگیت با زنت بچه سر کار؟ خب نمیشه، مشکل اینه. ما داریم میگیم هر چی که ما جنبندی بخواد باز بشیم بس، خیلی وقتگیر میشه و نمیگنجدم برای شما بگیم ما جنبندی بشه نتیجه گیری بشه. منظور پس هر چی که انسان سعی کنه، تلاش کنه، کوشش کنه، دنبالش بره، به اون چیز دست پیدا میکنه. خود پیغمبر اکرم فرمود من جد و جد، اگر چیزی رو با جدیت دنبالش بری میتونه بهش دست پیدا بکنی. پیغمبر اکرم دنبال این بود، این فساد، این جهالت، این نادانی، بچه کشی ها، نمیدونم فحشا ها، این از بین بره. خب جدیت کرد، خیلی سخته ماها ببین من و امثال من و گنده تر از من بیاد برای شماها پیرامون پیغمبر اکرم حرف بزنه، نه من گوینده میتونم درک بکنم پیغمبر اکرم کیه، نه شما شنونده بزرگوار میتونی درک بکنی پیغمبر اکرم کیه. پیغمبر رو خدا شناخت و پیغمبر رو اهل بیت شناخت. امام صادق سلام الله علیه پیغمبر رو ندیده، چیزی از او به ذهنش نیست، فقط همون چی که نوشته شده بهش رسید. اما روایت داره هر موقع نام رسول خدا برده میشد، امام صادق سلام الله علیه خم میشد تا به زانوش، یعنی همین رکوعی که ما میریم، نام پیغمبر برده شد میرفت تا رکوع دو مرتبه میومد بالا. آقا چرا اینجوری فهمود؟ شأن و مقام و منزلت پیغمبر یه همچین کاری میکنه، حرمت و احترام بهش قائل باشی. چرا؟ چون اون میدونه کیه. فاطمه زهرا که جان عالمی به فدای او، فاطمه زهرا میدونه پیغمبر کیه. یه موقع بحث اینه که بابای فاطمه سلام الله علیه هاست، نه اینو بذار کنار. فاطمه زهرا میدونه علاوه بر اینکه او بابای اوست، پیغمبر اکرم بابای فاطمه زهراست، اون مقام بالایی داره که وقتی روایت داره فاطمه زهرا پیغمبر برش وارد میشد، وجود حضرت زهرا تمام قامت بلند میشد، جای خودش رو به باباش رسول خدا میداد، خم میشد دست پیغمبر اکرم رو میبوسید، دست پیغمبر اکرم جای خودش مینشود، که حتی تا جای پیش رفت آیه نازل شد پیغمبر رو اونجور که همدیگر رو صدا میزنید صدا نزنید، لا تجعلوا دعاء الرسول که دعا بعضکم بس، اونجوری که همدیگر رو صدا میکنید پیغمبر رو صدا نکنید. خب فاطمه زهرا خودش رو استثنا نمیدونه، حالا که باباشه. ما مثلا خب ممکنه خیلی از القاب بر خیلی از افراد بگیم، ولی زن بچه‌شون که به اون القاب صدا نمیزنن که. فاطمه زهرا استثنا ندونست، روایت داره پیغمبر اکرم وارد شد، فاطمه زهرا تا سه بار فرمود یا رسول الله، بار اول پیغمبر جواب نداد، بار دوم فرمود یا رسول الله پیغمبر، بار سوم پیغمبر اکرم برگشت فرمود فاطمه جان درست آیه نازل شده، ولی توی فاطمه من رو پدر صدا بزن، که وقتی میگی پدر دل من شاد میشه و خدا از گفتن پدر تو و پدر گفتن تو خوشنود و راضی میشه. ولی چی از این آیه میفهمی؟ چی از این شأن نزول میفهمی؟ چی از این داستان میفهمید که پیغمبر اکرم یه جایگاه رفیع داره که انبیای بزرگوار قبطه به جایگاه او خوردن، امامان بزرگوار هم فهمیدن این شخصیت بزرگوار کی؟ حالا من و شما خیلی راحت نام رسول خدا رو میبریم، ولی شناخت و معرفت آنچنانی نسبت به این آقای بزرگوار بگید نداریم. کیه؟ چیه؟ چی کار کرده؟ چی؟ نه او نمیتونه راحت بگذره، جدیت داره. 15 سال این مسافت غار حرا که رفتن میدونن من چیه، مسافت طولانی 2 ساعته، حالا الان پله وار درست کردن میری بالا برمیگردی، پله ای نبود اون موقع، یه صخره های سنگ اطراف رو نگاه می‌کنی الانم هم میری همونجا هستش. این مسافت رو پیغمبر میره بالا میامد. خدیجه کبرا که چند روز قبلم سالگرد ازدواجش با پیغمبر بود، او هم گاهن این مسیر رو میره قضا میبرد برای پیغمبر، پیغمبر میامد مرهم رو زخماش میگذاش. کار حرف از 1-2 سال بگید نیست، حرف از 15 ساله، بس از یه بخشی از عمر انسانه. 15 سال این مسیر رو بره بالا بیاد که چی؟ خب اسلامی نیست، بیره اونجا چون میدونه این عالم خالقی داره. جدیت یعنی این، دنبال کار رو گرفتن یعنی این، نه که رها بکنه بگه خدا این بنده ها خدای خودش به خود، نه اینجور نیست. پیغمبر این مسافت رو میره 15 سال تفکر تعقل، خدایا چرا اینا جهالت، چرا اینا نادانی. بعد 40 سال خب پیغمبر اکرم وقتی 40 سال شد خدا دید نه مثل این پیغمبر لیاقتش رو بگید، اون جنبندی اینه که میگم اگر یه چیز رو انسان جدیت به خرج بده میتونه بهش دست پیدا کنه تو هر بعدی که باشه، تو باب دشمن هم همینه. حتی یعنی که میگیم اگر ما خواب غفلت بگیردمون دشمن آمده گرفته برده، همینه، هر چقدر بخواد جدیت ولو دشمنم باشی به خرج بده به نتیجهش میرسه، حالا میخواد دشمن باشه، مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه. پیغمبر اکرم رب 15 سال آمد بالا، خب 40 سال شد دید نه خداوند تبارک دید این لیاقتشو داره، این لیاقت تو عز و منتشا رو بگید، این لیاقت خاتم الانبیایی رو بگید داره. وگرنه همینجوری خدا یهو گفت خب صفا کردیم مثلا پیغمبر اکرم بشه خاتم انبیا، نه آقای عزیز حرفا نیست، درس برای من و شما اینه. بعد پیغمبر اکرم میاد مبعوث میشه، رسالت رو دست میگیره، خب بعد تازه شروع میشه، یه بخشی مال قبل بعثت، یه بخشی مال بعد بعثت. 23 سال پیغمبر با تمام شدایت
با تمام سختی ها، حتی بعد از بعثتش به مراتب جدیتش قبل از بعثتش بیشتر بود. 23 سال مکه خفقان، نزدیکترین افراد دشمن پیغمبر اکرمن. آیا آمد انذر عشیرتک الاقربین، برو سراغ فامیلات، برو از نزدیکات شروع بکن، چون بخوای بری سراغ غریبا اول کار میزنن میکشن تیکه پارت میکنن، برو از فامیلات شروع کن. فامیلات شیعه گردن. خب این آیات قرآن دیگه، تبد یدا ابی لهب و تبد یدا. خب عموی آدم جای پدر آدم مگه نیست؟ مگه ما به این اعتقاد نیستیم؟ خب عموی پیغمبر چی میکرد؟ در هر خانه که پیغمبر میزد اسلام رو عرضه میکرد، ابو لهب کارش این بود در خونه ها رو میزد پناه به خدا بریم، میگفت این کسی که اومده اسلام عرضه کرده نعوذ بالله دیوانه شده است، بچه برادر منه داره هذیان میگه. خب ببینید اینا دیگه. بعد کاش همین باشه، میگن از پشت سر پیغمبرم هر جا میرم میرم از پشت سنگ میزد به پای پیغمبر اکرم، که وقتی رسول خدا از دور میامد میدن چکمه قرمز پوشیده. بعد من جلو نگاه، انقدر سنگ زده بودن پای پیغمبر خونالود بود، فکر میکردن چکمه قرمز پوشیده. زن ابو لهب هم کار با این سختی ها. الان کار فرهنگی کاری نداره، من اینجا میام میشینم میکروفون از خیلی راحت عزت احترام شما گوش میدید ما حرف بزنیم. این کار فرهنگی خیلی راحته که سختی ها رو پیغمبر کشید. اینه که میگیم امام صادق تا زانو به خاطرش خم میشد، من تا 50 سال دیگه هم عمر بکنم شاید یه همچین اتفاقی برا من، چون نمیدونم او کیه، نمیدونم چی کار کرد. زن عموشم، زن ابولهب هم میومد خار و خاشاک و میریخت جلو پای پیغمبر، خار و خاشاک میرفت تو پای پیغمبر، ما خار و خاشاک تو پامون رفته. بعد یه آیه قرآن میومد خدا کمک پیغمبر اکرم دیگه، و امرأته و حمالتل حتی فیجی دا حبل و مم مسعد. پیغمبر اکرم اینجوری بود، یعنی در مکهش همینجور بود، در مدینهش هم همینجور. حالا خود اونجا اوضاع راحت تر، ولی 23 سال یارو وقت نمیشه میگم زیاد دادن بخواد این معارف رو بگه، وقت یاری نمیکنه. همه این سختی ها رو به جان دل خرید و تونست این اسلام رو ایجاد بکنه، این اسلام رو به وجود بیاره. بعد از این هم همینه، اگر بخوایم این اسلام انشاءالله رحمان به صحت و سلامت به دستان نازنین امام زمان ارواح نافده انشاءالله متصل بشه به اول قوه الهی، همین جدیت باید باشه، همین سعی باید باشه، همین تلاش باید باشه. منتها یه چاشنی نیاز داره، این جنبندی ماست، همون چاشنی که پیغمبر اکرم داشت و گفتیم دینش، اسلامش و قرآنش در بین 124 هزار پیغمبر برگزیده شد، و اونم چاشنی نیست جز چاشنی مکارم اخلاق و حسن خلق. اونی که یه روایت مفصلی، حال وقت نشد من اون رو براتون بگم، روایت مفصلی است که هر نبی به جای رسید یه کاری کرد، همینی که بحث کردیم، تا میرسه به پیغمبر اکرم که اگر رسول خدا خودش دینش کتابش به این جایگاه رسید به خاطر یک صفت برگزیده، اونم حسن خلقش بود، که قرآن تعبیرش چیه؟ آیه 4 سوره قلم قالبتون هم حفظید، انک لعلی خلق عظیم. نماز شب داره، شجاعت داره، سخاوت داره، الا ماشاءالله. این موقع من میدیدم در روایت بیش از 650 صفت برای پیغمبر بیان شده است، در آیات قرآن بیش از 80 صفت برای پیغمبر بیان شده است. کار تا جایی میره خدا صفت خودشو برمیداره میذاره برای پیغمبر اکرم، این چیزی کمی نیست. اینه که میگم ما نمیتونیم بشناسیم، خدا صفت خودش رو برمیداره از اون میگیره و میذاره برای پیغمبر. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. شما شبای قد جوشن میخونید، هزار یک اسم خدا رو میبرید، دو تاش رؤوفون رحیم، همین دو تا رو خدا برمیداره. خیلی 80 تا اینجوری ما داریم، میذاره برای پیغمبر اکرم. و ما ارسلنا که الا رحمتا لل عالمین، رحمت مال اوست، ولی سوا میکنه میگه از رحمت خودم به تو هم میدم، از اینجور صفات. حالا همه اینها رو اگر بخوای جمع بکنی، خلاصه و چکیده و اصاره ازش در بیاری، یه اسم میشه و یه نام میشه، اونم به نام حسن خلق و اخلاق نیکوس. همه چی تحت این اخلاق پی، وگرنه این جمله به ذهن باشه بعدم نیم حسن ختام باشه، که اگر حسن خلق پیغمبر اکرم نبود چیزی به نام اسلام و قرآن و محراب و منبر و مسجد امروز وجود نداشت. پیغمبر با اخلاقش، ما مثلا داریم این همه حرف بزنیم آخر خروجیش از این جلسه میریم بیرون، آی مردم، آی نمیدونم هیتی یا مسجدی، با هم مهربون باشید، با دوستتون، با رفیقتون، خانوادتون، جامعتون، نمیدونم سر کارتون، با هم با اخلاق برخورد بکنید، چون امروز این بی اخلاقی ها تو جامعه ما خیلی زیاد دیده میشه. نتیجه هم همینه که آیت الله جوادی آمالی میفهمد بیش از 12-13 میلیون پرونده قضایی تو دادگاه ما وجود داره. یعنی 80 میلیون شما حساب کنید یک هشتمش با هم دیگه درگیرن دعوا دارن. خب سر چی؟ در حالی که قرآن میگه انما المؤمنون اخوان دیگه، غیر از اینه مگه؟ همینا رو میدونیم دیگه. پس اختلاف چرا؟ درگیری چرا؟ امام صادق هم همینه. حالا شب برات امام صادق چون پیغمبر دیگه خیلی عظمت داره و تحت شعاع امام صادق هم همینه. امام صادق هم داره از دنیا میره، 65 سال عمر کرده، لحظه آخر کنیز رو صدا میکنه، کنیزش میگه فلان مقدار پول ببر بده به فامیل من حسن افتس. گفت حسن افتس اون که رو شما شمشیر کشید، اون که شما رو مجروح کرد، واسه شما رو بکشه. امام صادق علیه السلام فرمود میخوام شامل این آیه باشم، والذین یسلون امر الله بین یوسل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب، چرا که هستن کسانی این صله رو وصل میکنن، رحم رو قطع نمیکنن، میترسن از حسابرسی روز قیامت خدا. من میخوام شامل این آیه باشم، درسته به من بدی کرده ولی جواب بدی با بدی بگید. خب حالا امروز نگاه بکنید، خانواده با خانواده، دوست رفیق آشنا، درگیری، چینه، دعوا، حرفی زده، یه فلان کاری کرده. نه، حالا ما حرف از مؤمنین داریم. پیغمبر مؤمن کجا بود؟ آدم مشرک بود، پرست، یهودی، هزار تا دین مذهب. پیغمبر اینا رو برداشت او بود سر سفره اسلام رشون. پیغمبر هنر کرد که این آیه نازل شد، یدخلون فی دین الله افواج. یکی دوتا هم نیومدن، فوج فوج، هیئتی، اتوبوسی، دسته ای آمد از سر سفره اسلام. چیکار کرد؟ خب مکه کجا بود؟ همونجا بود که گفتیم فوش دادن، ناسزا گفتن، دندونش رو شکستن، آشغال و کثافت معده شتر رو سر پیغمبر ریختن، هزاری عمامش رو روایت داره برمی آوردن دور گردن پیغمبر. مکه اینجاست، پیغمبر پیروز شده، همشون هم میشناسه، میدونه کی به کی، خونهاشون هم بلده. ولی پیغمبر چی فرمود؟ فرمود الیوم یوم المرحمه. دیدی کسی داره داد میزنه الیوم یوم المرحمه، امروز روز انتقام بگیریم. دیدی شو جلسه دیگه داره صدا میزنه الیام یامل ملحمه، امروز روز انتقامه. پیغمبر فرمود کی پرچم داده دست این؟ بگیرید صدا بزنید الیام یامل مرحمه، امروز روز رحمت. ما پیروز نشیم چون فتح الفتوح اسلام فتح مکه بود، پیروز نشیم انتقام بگیریم، هر کی بیاد میبخشیم. وقتی اینجور شد دیدن فوج فوج همه دارن میان، اشهد الله لا اله الا الله، نام رسول خدا رو میبرن، ایمان میارن. خب اگه اخلاق نبود پیغمبر الا ماشاءالله اینا بعد بیش از یه ما رمضان بس کنی خصوصیات اخلاقی پیغمبر نمی گنجه، وقت ما رو یاری نمی کنه. ولی باید دیده بشه، خوانده بشه که انسان بیش از پیش با این شخصیت بزرگوار آشنا بشه، یک، و اون چه که پیغمبر داشت بیاره تو زندگیش پیاده بکنه، سیرش بشه سیره نبوی. وگرنه با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. هزاری هم من اینا رو بگم، تا زمانی که به منصه ظهور و عمل نرسیده فایده نداره. امام صادق، اهل بیت، همه این بزرگوار، خدایا به حق رسول خدا خیلی مطالب ما رو متخلق به اخلاق نبوی قرار بده، پیغمبر اکرم رو ناگوی ما قرار بده، ما رو از شیعان و پیروان واقعی حضرات معصومین قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد، انقلاب با برکت ما پرچمش به دستان رهبری بزرگ، به دست امام زمان، به زودی زود در این روزی که تعلق به امام زمان داشت متصل بفرما. عاقبت همه ما را هم خط به خیر بگردان. عرض سلامی به حضرت آقا رسول خدا، عزیزان دل هستن ان شاء الله میخوانن و همه شما فیض میبرید. السلام علیک یا ابا القاسم یا امام الرحمه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشمعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا همه با هم یا وجیها عند الله اشفع لنا حاجتمندا یا وجیها عند الله. در خانه امام صادق هم بزنیم و یا السلام علیک یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله یا حجة
صلوات الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا.